در رادیو دری کابل افغانستان.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میزان مرگ و میر مادران در افغانستان را 3 برابر میانگین جهانی اعلام کرده. اوچا در گزارشی با اشاره به ناهمخوانی آمار مرگ و میر مادران افغانستانی با متوسط جهانی درباره تأثیرات منفی ممنوعیت آموزش زنان و دختران افغانستانی در رشته‌های پزشکی هشدار داده است. این نهاد سازمان ملل تصریح کرده که محدودیت‌های دختران در افغانستان برای تحصیل در علوم پزشکی عامل بحران درازمدت در بخش صحی این کشور است. باز هم خبری در خصوص موضوع صحت در افغانستان. افزایش بیماری‌های فصلی و کمبود امکانات نگرانی باشندگان در برخی از ولسوالی‌های کندوز را بیشتر ساخته. گفته میشه که از میان 9 ولسوالی در کندوز فقط 2 ولسوالی دارای بیمارستان حداقل 50 بستر هستند و باقی 7 ولسوالی دیگر با مشکلات زیادی در این باره مواجه هستند. همکار ما سمی خاوری گزارشی در این باره تهیه کرده است که تقدیم حضورتان میشود.
افزایش بیماری‌های فصلی و کمبود امکانات در بسیاری از مراکز درمانی نگرانی باشندگان را در برخی از ولسوالی‌های کندوز بیشتر ساخته است. همساله در فصل زمستان بیماری‌های فصلی در کشور اوج می‌گیرد و این مورد کار پزشکان را در مراکز درمانی چند برابر بیشتر می‌سازد. ولسوالی کلبات در ولایت کندوز نمونه ای از 10 ولسوالی است که پزشکان در بیمارستان آن با امکانات اندک برای مردم خدمات عرضه می کنند. دکتر عبدالقدیر آمیر بیمارستان 6 بستری ولسوالی کلبات می گوید با وجود امکانات محدود در این مرکز روزانه برای 300 الا 400 بیمار خدمات عرضه می کنند. با گفته او افزایش بیماری های فصلی حجمی کار را برای آنان بیشتر ساخته است.
روزانه کم از کم 300-350 تا 400 مراجعین ما داریم که در بخش های مختلف می باشند. در فصل سردما ما قرار داریم که بسیار از امراض سینه بغل و ریزش و زکام و اینمی امراض بسیار زیاد است.
باشندگان ولسوالی کلبات با آنکه از تلاش های پزشکان در این مرکز درمانی قدردانی می کنند اما از حکومت می خواهند که در این ولسوالی یک بیمارستان مجهز بسازند. به گفته باشندگان کلبات آنان برای درمان و رسیدگی عاجل برای بیمارشان بسیاری اوقات بیمارانشان را به ولسوالی های همجوار و مرکز این ولایت انتقال می دهند که این برایشان سنگین تمام می شود.
درخواست ما از بزرگای بالاجای همی است که همی کلینیک ما را ارتقا بده، شبخانه 50 بستر شود و مراجعین به حد زیاد است.
مردمای ما هموطن ما میره امام صاحب کندوز مشکل های جا زیاد است. از امارات اسلامی درخواست مهمی است که امرا فضرایی کنند در مجرد شبخانه 50 بستر ما مردم میخواییم.
با آنکه تای بیش از 2 دهه اخیر حکومت ها از ایجاد بیمارستان و تجهیز آن در بسیاری از نقاط کشور خبر داده بودند اما اکنون از میان 9 ولسوالی در کندوز فقط ولسوالی های امام صاحب و خان آباد دارای بیمارستان حداقل 50 بستر اند و باقی 7 ولسوالی دیگر با مشکلات چون نبود خدمات درست صحی مواجهند. مسئولان صحی در ولایت کندوز با آنکه نگرانی مردم را در این خصوص میپذیرند اما میگویند کار ساخت بیمارستان در 6 ولسوالی این ولایت عملا آغاز شده و با بهره برداری آن بخش از مشکلات مردم حل میشود. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
خب دوستان، یک جهان تشکر و قدردانی از این که همراه ما بودید. حدوداً 30 دقیقه با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت و آخرین تحولات مربوط به افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت می‌کنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. در سایت رادیو دری تلاش میشه که آخرین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها را پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان بارگذاری بکنند که انشالله بتانه به کارتان بیاید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم ادساین رادیو دری مشهد همیتان را به خدای مهربان می سپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقت برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکک داره روی زمین غذا میخوره، روشنه کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه، با وجود ای که کار مهمی دارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنون. همی آدم ها هستن که دنیا را جای بهتر برای زندگی میکنن. آدم های مسیجای آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوال تا پرسان کنن. یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا رو زیبا میکنن. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 7 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
سخنگوی حکومت طالبان: افغانستان شاهد تحول بزرگ اقتصادی خواهد بود. پایتخت لبنان در انتظار روز تاریخی، دعوت فرزند شهید نصرالله از مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر. و روز جهانی زبان مادری، تأکید یونسکو بر اهمیت حفظ تنوع زبانی در جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سخنگوی حکومت طالبان میگوید در سال 1403 گام‌های مؤثر و اقدام‌های مثبتی برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان برداشته شده است. ذبیح الله مجاهد با اعلام خبر رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی در سال 1403 افزود: پروژه‌های بزرگ در کشور مثل پروژه تاپی، نفت قشقری، پروژه خط‌آهن افغان ترانس در مراحل نهایی است و پروژه کاسا 1000 هم زیر بحث و کار است. مجاهد با بیان این که اقدام‌های بسیار مهم اقتصادی در افغانستان انجام شده است گفت: اگر کارهای این همه پروژه‌ها به ثمر برسد که کارهایشان به شکل بسیار خوب روان است، افغانستان یک تحول بزرگ اقتصادی را شاهد خواهد بود. سخنگوی طالبان اطمینان داد که آنان با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع داخلی در تلاش خودکفایی اقتصادی افغانستانند. این سخنان مجاهد در واکنش با گزارش اخیر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان عنوان شده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به تازگی با پخش گزارشی گفته است که با وجود بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان، از نگاه ثبات اقتصادی، امنیت غذایی و آسیب‌های ناشی از رویدادهای طبیعی، این کشور یکی از بحرانی‌ترین کشورهای جهان در سال 2025 خواهد بود و چالش‌های موجود در افغانستان سبب سیل مهاجرت‌ها به کشورهای همسایه شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در 58مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان همزمان با 5مین سالگرد امضای توافقنامه دوحه، گزارش تازه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان ارائه خواهد کرد. 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه آینده 24 فوریه آغاز خواهد شد و تا 4 مارچ ادامه خواهد یافت. بنت روز جمعه آینده در این نشست گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه خواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز 3 مارچ گزارش‌های حقوق بشری را از سراسر جهان بررسی می‌کند. بحث‌های کلیدی در روزهای آغازین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در ژنو از 24 تا 26 فوریه با اشتراک نمایندگان بیش از 100 کشور عضو صورت می‌گیرد. سید محمد مهدی نصرالله، فرزند دبیرکل شهید حزب الله لبنان، در سخنانی ضمن دعوت برای حضور در مراسم تشییع پدرش گفت: مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله روز اعلام موضع و نمایش عملی عشق به آن شهید است. سید محمد مهدی نصرالله در پیامی ویدیویی از همه کسانی که به سید حسن نصرالله عشق می‌ورزند خواست تا روز یک شنبه آینده در مراسم تشییع این مقام شامخ شرکت کنند. مهدی نصرالله تصریح کرد دشمنان، مخالفان و بدخواهان تمام تلاش خود را کردند که به هر شیوهی از برگزاری مراسم تشییع جلوگیری کنند، اما در مقابل و با وجود همه شرایط، چالش ها و یا تهدید ها، کسی که برای ما تلاش کرد و وقت گذاشت ارزش این را دارد که برای او تلاش و وقت صرف کنیم، حتی اگر این تلاش و وقت کم باشد. مهدی نصرالله افزود کمترین چیز در حق همه کسانی که می خواهند روز یک شنبه در مراسم تشییع شرکت کنند این است که می توانم بگویم شما وفادار و اهل وفا هستید. فرزند دبیرکل شهید حزب الله با بیان این که حضور مردم در مراسم روز یک شنبه نه فقط مشارکت در تشییع بلکه اعلام موضع است گفت یک شنبه روز تجدید پیمان با لبیک یا نصرالله است. سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان روز جمعه ششم میزان 1403 در 64 سالگی و پس از 32 سال مجاهدت و مبارزه با رژیم صهیونیستی در حمله جنایتکارانه این رژیم به منطقه زاهیه در جنوب بیروت به شهادت رسید. اما این روزها بیروت پایتخت لبنان در انتظار رویداد تاریخی تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله است. ورزشگاه بیروت با گنجایش بیش از 70,000 نفر نقطه آغاز مراسم تشییع خواهد بود. سید محمد حسن حسینی خبرنگار صدا و سیمای ایران در بیروت گزارش می‌دهد.
بیروت در انتظار روز تاریخی تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله. خیابان‌های پایتخت لبنان بیانگر آمادگی مردم لبنان برای تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله است.
حدود 400 شبکه رسانه‌ای داخلی و خارجی برای پوشش این مراسم درخواست حضور دادند. رسانه‌های ارتباط جمعی مهم دنیا در مراسم تشییع شاهد حضور گسترده مردم خواهند بود. بیش از 100 فعال فضای مجازی نیز از 40 کشور برای پوشش این مراسم وارد بیروت شدند.
تصاویر سید و پرچم‌های مقاومت در خیابان‌های بیروت حال و هوای پایتخت زاهیه جنوبی آن را تغییر داده. پایگاه مردمی حزب الله آماده می شود تا در روز یک شنبه با سید حسن نصرالله وداع و بر ادامه راه مقاومت و شهدا تاکید کند.
الحضور الشعبی من البقاع الى الشمال الى الجنوب.
ما در این مرکز آخرین وضعیت آمادگی مردم از مناطق مختلف لبنان را برای شرکت در این مراسم رصد می کنیم. همه پیشبینی ها حاکی از آن است که مراسم تشییع رویدادی بی سابقه در تاریخ لبنان خواهد بود.
پیکر سید هاشم صفی‌الدین نیز همراه با سید حسن نصرالله تشییع خواهد شد. سید هاشم صفی‌الدین پیش از شهادت به عنوان جانشین سید حسن نصرالله انتخاب شده بود. استادیوم ورزشی بیروت با گنجایش بیش از 70,000 نفر نقطه آغاز مراسم تشییع خواهد بود. گروه های مردمی شبانه روز تلاش می کنند تا استادیوم را برای مراسم تشییع آماده کنند. محافل مطبوعاتی در بیروت تشییع سید حسن نصرالله در روز یکشنبه را رویدادی تعیین کننده در معادلات سیاسی لبنان می‌دانند. سید محمد حسن حسینی خبرگزاری صدا و سیما بیروت.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر وحدت و دوری از اختلاف به عنوان فصل الخطاب نظام اسلامی گفت همه رسانه‌های داخلی در مقابله با امپراتوری رسانه‌ای غرب علیه ایران باید مانع تحقق اهداف دشمن برای خدشه به وفاق و اعتماد ملی کشور شوند. مجدد الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد امروز در نماز عبادی سیاسی جمعه در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران با اشاره به موضوع جنگ نرم علیه نظام اسلامی تصریح کرد. در هزاره سوم با حضور رسانه‌های نوظهور و تکنولوژی‌ها امپراتوری رسانه غرب تلاش می‌کند با سوء استفاده از ابزار نرم هویت، اعتقادات و فرهنگ جامعه انسانی را هدف گذاری کرده و بدون گشودن آتش رقیب را دچار انفعال کند. حجت الاسلام ابو ترابی فرد افزود امپریالیسم خبری غرب با بهره بردن از فضای مجازی بدون نیروی نظامی به دنبال مبارزه با عقلانیت است و غرب در تلاش است از این ابزار برای سست و بی ثبات کردن حلقه های فکری جامعه و نظام های اسلامی استفاده کند. بر همین اساس در جنگ نرم تلاش می کنند با تولید محتوای نادرست با وفاق ملی، اعتماد ملی و وحدت کشور خدشه وارد کنند. خطیب جمعه تهران همچنین در آستانه تشییع عالم و مبارز هوشمند سید حسن نصرالله وی را در تراز اسلام ناب محمدی برشمرد و خاطر نشان کرد. این شخصیت بازوی مقتدر محور مقاومت بود و به فرموده رهبر معظم انقلاب او به اسلام عزت داد و این عزت در سایه اسلام و قرآن حاصل شد، چرا که دغدغه علم و جهاد فی سبیل الله جسم و جان او را لبریز از مجاهدت کرده بود. حجت الاسلام ابو ترابی فرد در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران نیز اظهار داشت ماه مبارک جهش و انس با قرآن است و در ادامه این ماه مبارک باید بر این انس پایدار بود. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه اعلام کرد که ادعای رژیم صهیونی را درباره یکی از اجساد تحویل شده بررسی می کند. حماس امروز در بیانیه اعلام کرد که از جنجال برپا شده پس از ادعای رژیم صهیونیستی درباره یکی از اجساد تعجب می‌کند، اما تهدیدهای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم را قابل قبول نمی‌داند. حماس با اعلام پایبندی به تعهدات خود در توافق آتش‌بس اعلام کرد احتمال اشتباه شدن اجساد صهیونیست با اجساد شهروندان فلسطینی بر اثر بمباردمان مکان نگهداری اسیران وجود دارد و طرف فلسطینی منفعتی در نگهداشتن اجساد نزد خود ندارد. گفتنی صلیب سرخ در چارچوب تحویل اسیران صهیونیست به خانواده‌هایشان ظهر روز گذشته تابوت حامل اجساد 4 اسیر اسرائیلی را تحویل، اما اردوی رژیم صهیونیستی پس از دریافت اجساد مدعی شد که یکی از جنازه‌هایی که تحویل گرفته متعلق به اسیران صهیونیست نیست و حماس توافق آتش بس و تبادل اسرا را نقض کرده است. محافل صهیونیستی پس از دریافت اجساد 4 اسیر اسرائیلی در خان یونس به شدت کابینه بنیامین نتانیاهو را مورد انتقاد قرار دادند و او را با کارشکنی در مسیر توافق و قتل عمدی اسرا در غزه متهم کردند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در پیامی به مناسبت 21 فوریه روز جهانی زبان مادری بر اهمیت تنوع زبانی در جهان و حفظ آن تأکید کرد. با گفته یونسکو در این روز از 7000 زبان زنده دنیا که بخش مهمی از هویت و فرهنگ ملت‌ها را تشکیل می‌دهند تجلیل می‌شود. یونسکو با مناسبت این روز نسخه جدید کتاب چه چیزی ما را انسان می‌کند را به زبان هاوایی منتشر کرده است. این کتاب که تاکنون در بیش از 30 نسخه زبانی منتشر شده بر اهمیت تنوع زبانی در جهان تاکید دارد. ایده نامگذاری روز جهانی زبان مادری را کشور بنگلادش در سال 1999 میلادی مطرح کرد و از سال 2000 تا کنون این روز در سراسر جهان گرامی داشته می شود. یونسکو بر این باور است که جامعه چند زبانه و چند فرهنگی از طریق زبانهای خود دانش سنتی و میراث فرهنگی را به شکلی پایدار حفظ و منتقل می کنند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید با گرامی داشت روز جهانی زبان مادری بر اهمیت حفظ و ترویج تنوع زبانی تاکید و از تلاش های جهانی برای آموزش با زبان مادری و حمایت از زبانهای در معرض خطر حمایت می کند. و سفیر پاکستان در ایران با قدردانی از همکاری نزدیک مسئولان ایرانی و پلیس جمهوری اسلامی ایران در مقابله با پدیده قاچاق انسان بر عزم قوی دو کشور برای جلوگیری از ترددهای غیرقانونی در مرزها تأکید کرد. محمد مدثر تیپو امروز گفت قاچاقچیان انسان و آدم ربایان در پی سوء استفاده از اتباع پاکستانی هستند که متاسفانه به صورت غیر قانونی وارد ایران می شوند. تیپو از اتباع پاکستانی خواست تا هرگز روش‌های غیرقانونی را برای ورود به کشور همسایه انتخاب نکنند و با تهیه مدارک سفر به ویژه روادید رسمی اقدام به سفر به ایران کرده و حتی برای ورود به دیگر کشورهای همسایه ایران نیز روادید رسمی آن کشورها را داشته باشند. سفیر پاکستان در ایران افزود ما با همکاری مؤثر دوستان ایرانی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران توانستیم به تازگی یک شبکه آدم ربایی را متلاشی کنیم و تعدادی از اتباع پاکستانی به گروگان گرفته شده را نیز آزاد کنیم. تیپو تأکید کرد ایران و پاکستان برای مقابله با پدیده قاچاق انسان و برخورد بی‌پروا با شبکه‌های آدم ربایی عزم قوی دارند. سفارت پاکستان در ایران روز چهارشنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای از نجات 4 پاکستانی از دست قاچاقچیان انسان با همکاری دولت و پلیس جمهوری اسلامی ایران خبر داد. اتباع پاکستانی به منظور یافتن کار و یا سفر به کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس با ورود غیرقانونی به ایران سعی در رسیدن به دروازه‌های دیگر کشورها دارند. سخنگوی حکومت طالبان: افغانستان شاهد تحول بزرگ اقتصادی خواهد بود. پایتخت لبنان در انتظار روز تاریخی، دعوت فرزند شهید نصرالله از مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر و روز جهانی زبان مادری، تأکید یونسکو بر اهمیت حفظ تنوع زبانی در جهان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیمتان کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در هفته ای که گذشت، پنجمین نشست ویانا با حضور 90 تن از چهره‌ها و نمایندگان جریان‌های سیاسی و نظامی افغانستان برگزار شد. در این نشست، رهبران مخالف طالبان بر مبارزه مسلحانه علیه این گروه تأکید کردند و بیان داشتند که برای تغییر وضعیت افغانستان منتظر آمریکا و کشورهای خارجی نیستند. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، در این نشست تأکید کرد که چهره‌هایی از درون طالبان از جمله سراج الدین حقانی و ملا برادر می توانند به روند ویانا بپیوندند. محقق افزود که اگر این چهره‌ها خواهان گفتگوهای صلح باشند، از آنان استقبال خواهد شد. درباره اینکه پیوستن چهره‌هایی از درون حکومت طالبان تا چه اندازه محتمل است و نیز در مورد تشکیل کمیسیون ملی به منظور خروج افغانستان از وضعیت بحرانی، گفتگوی همکارم خانم حسنزاده را با سید حسین اشراق حسینی، استاد دانشگاه و آگاه مسائل افغانستان بشنوید.
ببینید، روند ویانا یک جریان است که تلاش میکنه برای تغییر اوضاع در افغانستان به سوی یک مشروعیت و یک نظامی که در اونجا تنوع و رسمیت شناخته شده و همچنان مردم افغانستان وارد یک مرحله جدیدی از یک کارآمدی نظام حکومتی شوند. یعنی در حقیقت یک استراتژی است که نیروهای متنوع اینجا زبان مشترک پیدا میکنند برای گذار نقشه راه و همچنان تحلیل های راهبردی را میکنه و ظرفیت ها را انسجام میده و این یک استراتژی کلان ملی است که در اینجا هم تنوع رعایت شده و هم یک همگرایی را به نمایش می‌گذارد. در رابطه با این که نیروهای از درون جریان طالبان، ما فکر می‌کنم این موضع کلی و رسمی روند ویانا نیست که مثلا برخی از شخصیت هایی که با هم درگیر هستند در داخل جریان طالبان تا هنوز اینطور یک موضع رسمی و کلی را بعضی اشخاص بنابر پیشفرضای خودشان ممکن مطرح کرده باشند، اما تا حالا هم روند ویانا یک پلتفرم مخالف طالبان است و جریان طالبان را به عنوان یک جریانی که قدرت را در نتیجه یک بازی که از طریق دوها آغاز شده به دست گرفته و این سلطه نامشروع و ناکارآمدی داره و همین حالا هم دیگه دچار یک نوع شکنندگی است که بیشترین دغدغه رهبران و مسئولان و همچنان اعضای روند ویانا ایست که افغانستان به سوی یک فروپاشی بیشتر نروه و طرحهای برای جایگزین داشته باشه. این در حقیقت یک روند برای عبور کردن از طالبان است، نه ای که اینجا مثلا سازش های را سرش کار بکنه. تا به حال این موضع رسمی و همچنان کلی روند ویانا نیست و از چهره های ناراضی طالبان دعوت نشده.
جناب استاد اشراق حسینی، درباره کمیسیون ملی متشکل از 19 تن شامل احزاب و گروه های مختلف که در همین نشست پنجم ویانا تشکیل شده توضیحاتی را بفرمایید و اینکه بحث طرح خروج افغانستان از وضعیت بحرانی به نظر شما چه موقع تهیه خواهد شد؟
خب نقشه را در دوره های سوم و چهارم سرش کار شد و همچنان افزوده های هم و تکمیل و برغنای ایتره در نظر گرفته شد و همچنان 4 کمیته کار کردن: کمیته امور سیاسی، روابط بین الملل، کمیته اقتصادی و همچنان کمیته حقوق بشر. اینا گزارش هایشان ارائه کردن و مورد تایید در امی جلسه دور پنجم قرار گرفت و همچنان برای این که مثلا چطور نقشه را جنبه های کاربردی خودش را پیدا بکنه و گام های عملی چی باشه، یکی از نقطه های عطف در همین جلسه ای بود که باید یک کمیسیون ساخته شد که ظاهرا حالا 19 نفر در نظر گرفتن و اما قابل از این است که انعطاف های دیده شد بیشتر شد و کمیسیون ملی تشکیل شود که این کمیسیون ملی هم در ارتباط اجماع کلان ملی کار بکنه، هم ظرفیت ها را انسجام بده و هم بتانه که مثلا در هماهنگی با مواردی که در نقشه را نشانی شده با این سازگاری هایی را با وجود بیاره و پروژه مربوط به اجماع ملی را به زمینه های عملیاتی کردنش در قالب همین نقشه را با وجود بیاره.
استاد، در پایان بفرمایید که پیشنهاد و طرح شما به عنوان یک تن از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان جهت خروج افغانستان از بحران‌های فعلی چی هست؟
خب افغانستان فعلا بسیار منزوی است و سلطه کمتر از 4 سال طالبان هم نشان داد که هم طالبان نتانستن که مشروعیت به دست بیارن و هم نظامشان ناکار آمده است. به این خاطر این دو تا مسئله بسیار مهم زمینه را فراهم میکنه که هم در داخل تقاضا برای تغییر وجود داشته باشه و هم در سطح منطقه اعتماد سازی لازم را که باید طالبان میکردن نتانستند و در سطح روابط بین الملل هم شما میبینید که وضعیت بسیار نابهنجار است و تا در دادگاه بین الملل جرایم هم مطرح شد که 2 نفر رهبران کلیدی طالبان باید جلب شوند و جالبی است که در تهیه و مستندسازی گزارش ها علاوه کسایی که ضرر دیدن و مثلا دچار مشکل شدن خود اعضای طالبان هم در این مستندسازی ها کمک کردن، یعنی معلوم میشه که جریان طالبان با وجودی که خیلی یک جریان بسته است اما در درون جریان هم نارضایتی وجود داره و اینا هم باری میکنن و همچنان این لیست امکان داره که طویل هم شوه. به این خاطر هم در سطح منطقه هم در سطح بین‌المللی جامعه جهانی که با هم به هم پیوسته هستند وضعیت همونطور است که افغانستان برای در یک شرایط جدید نرمال مشروعی که یک نظام با وجود بیاد تا اراده مردم در اونجا تمثیل شود، اما این تمهیدات و مقدمات را لازم داره که تمهیدات مقدماتش بخشای از این در ویانا سرش بحث میشه و رایزنی میشه با هم مجموعه های مربوط به خود جامعه افغانستان و هم در سطح منطقه و در سطح دولت های مربوط به جامعه جهانی و سازمان های بین المللی. خدا بخواهد یک وضعیت وجود بیاید که این اجماع هم ملی و هم منطقه‌ای و هم جهانی به صورت نسبی به گونه شکل بگیره که یک گذار آرام وجود بیاید و یک گذار آرام مردم افغانستان در فضای آزادی و تنوع محوری و همچنان بر اساس شناسی یک دیگر در مسیر یک نظام کارآمد پیش ببرد.
خب تحلیل سید حسین اشراق حسینی در گفتگو با همکارم حسن زاده بود درباره پنجمین نشست ویانا. اما قاری فصاحی الدین فطرت لویدرستیز قوای مسلح حکومت طالبان روز گذشته در مراسمی در کابل در واکنش به برگزاری نشست ویانا سخن گفتن از افغانستان پسا طالبان را خواب و خیال خواند. درباره این اظهارات مقام طالبان و واکنش ها به نشست ویانا همکارم زهرا سلطانی در کابل با مصطفی علیزاده آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه با گفتگو نشسته که دعوت میکنم شنونده باشید.
سخنان رهبران و اعضای کلیدی حکومت فعلی افغانستان یا امن عبارت اسلامی افغانستان، ببین در افغانستان تنها چیزی که بیشتر ما در این 3 سال شاهد بودیم بحث اظهار نظر، بحث سخنرانی و بحث گفتگو بوده که همیشه وقت رهبران کسانی که در قدرت بودن چه در حکومت فعلی چه در حکومت قبلی همیشه وقت رجزخانه های وجود داره در سیاست افغانستان که اینها فقط رجز میخوانند اما در میدان عمل اینها قادر به پیاده کردن تئوری نیستند. آنچه من فکر میکنم و از دید من تنها معضلی که افغانستان و حکومت افغانستان میتونه راه حل داشته باشد بحث گفتگو است. ما در 20 سال گذشته در طول تاریخ مردم افغانستان از جنگ هیچگاه خیر و برکتی بر مردم افغانستان ندیده، بلکه جنگ باعث شده که بیشتر مردم افغانستان آسیب ببیند. بهترین فرصت و بهترین زمان است که طالبان بیاین اقدام کنند برای گفتگو و مذاکره با رهبران گذشته افغانستان. ببینید از دید طالبان رهبران گذشته افغانستان فراری های هستند، از دید مردم هم این مسئله وجود داره، اینها فراری های هستند، اما بدون اینها و بدون جایگزین اینها در حکومت در افغانستان من فکر کنم بعید میدونم این چنین مسئله را که اینها بتونه به تنهایی خود حکومت کنه. اگر طالبان حکومت میکردن در 3 سال گذشته اینها معیارهایی را که نظام بین الملل بر اینها واگذار کرده بود، حکومت مشارکتی، تاکید روی حقوق بشر، حقوق مذاهب، آزادی زنان، اینها طالبان پیاده میکردن. اما طالبان روی دیدگاه تک فردی عملا حرکت کرده است در این 3 سال گذشته. اما من امیدوار هستم که از رجزخانه ها بیرون شویم و به دنبال عمل باشیم و بیشتر از این مردم افغانستان در انتظار یک صلح سرتاسری نباید باشن. مردم افغانستان منتظر هستن که چه زمانی همه اقوام افغانستان کنار هم مثل یک برادر زندگی میکنند. ببینید وضعیتی که امروزه در افغانستان جریان دارد متاسفانه یک وضعیت سردرگم و یک وضعیت نابسامان است که هر لحظه هر آن چیزی که شما فرض میگیرین در ذهن انسان تصور میشه اتفاق میفته. و طالبان و ادامه حکومت طالبان آنچه ما فکر میکنم با چنین اختلاف نظرهایی که در این اواخر در درون اینا وجود دارد با اینا شاید باشین که وضعیت به این گونه‌ای که فعلا جریان داره به این منوال پیش نخواهد رفت. اما فراموش نکنیم تنها معضلی که میتونم ما و شما را از وضعیت فعلی افغانستان که وضعیت نابسامان وضعیت سردرگمی هستن بیرون کنه بحث گفتگو هستن با کسانی که در بیرون هستن و کسانی که در درون حکومت فعلی و در درون افغانستان زندگی میکنه باید با اینها گفتگو و مذاکره شود و گزینه بعدی که من میدونم گزینه بعدی که کشورهای منطقه و نظام بین الملل به خصوص آمریکا گزینه است که باز اون زمان این مسائل شاید دیر شده باشه و بگیم ای کاش ما میتونستیم با مردم افغانستان و با رهبران و با بزرگان و با مردم افغانستان حداقل گفتگو میکردیم یک حکومت همه شمول همه جانبه به تمام معنا، نه این همه شمول که فعلا جریان دارد برای افغانستان می ساختیم و فرصت هایی که وجود داشت از این فرصت ها به خوبی استفاده می کردیم. به نظر من هنوز هم دیر نشده است. از حکومت طالبان و طالبان باید به فکر دوام حکومت خود باشد و راه هایی را بسنجد که بتوند ادامه پیدا کند حکومت طالبان و تنها راهشان هم گفتگو و مذاکره با مردم افغانستان با گذشته سیاسیون گذشته افغانستان. درست اونها تاریخ نه چندان خوبی در قضیه افغانستان داشتن اما جزء از خاک مردم افغانستان و جزء شهروند افغانستان هستن. باید به اینها گفتگو شوند و راه حل منطقی در قضیه افغانستان پیدا شود قبل از اینکه نظام بین الملل و جامعه جهانی روی افغانستان تصمیم جدی بگیره و اون زمان من فکر میکنم دیر خواهد بود.
بله، به نظر شما هدف از برگزاری نشست ویانا چه بوده میتونه و همینطور صحبت در مورد مشکلات افغانستان در این نشست به چه معناست، در صورتی که حاکمان کنونی افغانستان طالبان است، قدرت، جغرافیا، همه چیز دست طالبان است و اینکه نه تنها طالبان بلکه مردم افغانستان هم دیگر این افراد را قبول ندارند؟
در قبال نشست ویانا من میخوام کوتاه اشاره کنم. نشست‌های متعددی که برگزار میشه، سیاسیون گذشته افغانستان برگزار میکند، مبنی بر وضعیت و مبنی بر نابسامان بودن وضعیت افغانستان. ببینید، این رهبران گذشته افغانستان هم چندان خاطره خوش برای مردم افغانستان نگذاشتن که مردم افغانستان از اونها حمایت کنند و مردم افغانستان در کنار اونها ایستاده شد. اینها من معذرت میخوام، این جملاتی که من استفاده میکنم، این رهبران گذشته ای افغانستان عادت کردن به مفت خوردن، عادت کردن به این حکومت داری که باید در افغانستان اینها بالای مردم بیچاره افغانستان حکومت کنن. اینها عادت کردن به این مسئله و باز هم در تلاش هستند تا بتونند در حکومتی که با مشوره آمریکا و با مشوره که نظام بین الملل در افغانستان شکل بگیره، اینها یک جای، یک مقام، یک منزلتی و یک درآمدی داشته باشد. اما مردم افغانستان میدونند الان که چی به چی هست و چه کسی واقعا خدمتگار و وطن پرست بر مردم افغانستان بودند و در شرایط سخت کنار مردم افغانستان ایستاده شدند. اما فراموش نکنیم نشستی که برگزار میشد در ویانا و در میان رهبران سیاسی افغانستان، اینها به این فکر هستند که آمریکا یک تصمیم جدی روی قضیه افغانستان خواهد گرفت و اینها بعد در تلاش است تا بتواند یک نقش کلیدی بر اینها داده شود و باز اینها بر بگرده بر افغانستان و بر حکومت کند بالای مردم افغانستان. اما فراموش نکنیم تنها معضلی که افغانستان حل میکنه مشکلش، طالب، رهبران گذشته سیاسی افغانستان، همین گروه هایی که در افغانستان زندگی میکنن با هم بشینند و یک حکومت سرتاسری و یک حکومت همه شمول اینها شکل بتن و عبور کنیم از این وضعیتی که فعلا در افغانستان جریان دارد.
بله، با این حال سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان تاکید کرده که حکومت طالبان اکنون آماده تعامل مثبت بر اساس ارزش‌های ملی و اسلامی با جامعه جهانی است و می‌خواهد که تعاملات رسمی داشته باشد. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ آیا با گذشت 3 سال حکومت طالبان آماده تعاملات مثبت و رسمی با جامعه جهانی شده است؟
زمانی که حکومت امارات اسلامی در افغانستان شکل گرفت، نظام بین الملل، کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه معیارهای اساسی و معیارهای به رسمیت شناختن و تعامل با حکومت طالبان روی میز مذاکره قرار دادن و طالبان گفتن اگر به دنبال تعامل و اگر به دنبال ادامه حکومت هستین، باید این معیارها را که معیارهای اصلی و اساسی در نظام بین الملل هستن، اینها را پیاده کنید در افغانستان تا نظام بین الملل، کشورهای منطقه و فرامنطقه شما را به رسمیت بشناسد. اما با گذشت 3 سال و فرصت هایی که وجود داشت، طالبان پافشاری بر طرز تفکر، پافشاری بر دیدگاه‌های تکفردی و دیدگاه‌های یک تعداد محدود از مردم افغانستان یا به نمایندگی از مردم افغانستان، اینها بیشتر روی او تمرکز داشتن. دیدگاه فردی باعث شد که نظام بین‌الملل و تحولات که در نظام بین‌الملل رخ داد، جنگ اوکراین، مسائل غزه، مسائل فلسطین و موضوعات دیگری که در کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه رخ داده بود، قضیه افغانستان برای نظام بین‌الملل و برای کشورهای منطقه و فرامنطقه تا حدود ارزش و اهمیت خود دست داده بود. اونها فکر میکردن که طالبان به همین منوال پیش میره و آنچه را که من فکر میکنم و آنچه که در این 3 سال حکومت طالبان شکل گذشته، متاسفانه طالبان نتونستن حتی یک از معیارهای که نظام بین الملل روی میز مذاکره قرار داده بود اونها را در افغانستان پیاده و تطبیق نمایند تا بتواند مورد توجه نظام بین الملل قرار. این باعث شد که فرصت هایی که در 3 سال گذشته روی افغانستان بروی افغانستان باز بود، متاسفانه اینها بسته شد.
خب عزیزان شنونده، این بخش خبری را که شامل مشروع اخبار از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان بود در قالب مشروع خبرها و بخش تحلیلی گفتگو با کارشناسان و گزارشات ارسالی همکاران من از افغانستان تقدیم شما کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
امیدوار
هستیم که تا این لحظه از روز جمعه را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. دوستان عزیز، در این لحظه آماده پخش از برنامه کلام ناب که امیدواریم بشنوید و بپسندید.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
ای بخشنده مهربان، با نام و یاد تو آغاز می کنیم برنامه امروز کلام ناب را. موضوعی که برای شما عزیزان انتخاب کردیم آرامش است و کارشناس محترم امروز برنامه ما حجت الاسلام حسینی قومی هستند که با ایشان همراه می شویم و صحبت هایشان را به اتفاق شما عزیزان می شنویم.
سه باور اگه در زندگی ما بیاد، اون وقت دیگه اینقدر قصه نمی خوریم، به آرامش می رسیم. عزیزان من، باور کنید اگر این سه باور قرآنی رو تو زندگیمون تکرار کنیم، یادآور بشیم، تابلو کنیم، این آیاتو بنویسیم بالا سرمون، کاسبی، کارمندی، تاجری، هر شغلی که داریم این سه تا آیه رو بنویس بالا سرت، و ما من دابت الا علی الله رزقها، اینو بنویس دیگه قصه نخور. آیه 32 زخرف رو بنویس، نحن قسمنا بینهم معیشتهم، ما روزی تقسیم میکنیم. آیه 27 شورا رو بنویس، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. یه روایتی از امیر مؤمنان سلام الله علیه بخونم، خیلی جالبه. امیر مؤمنان از لقمان حکیم نقل میکنن. میدانید ائمه ما بعضی از مواعظ لقمان حکیم رو نقل میکردن. حضرت فرمود یکی از مواعظی که لقمان به فرزندش داشت این بود، خیلی حدیث جالبیه. لقمان به فرزندش، پسرم، ان الله، انسان رو خداوند آفرید، در سه مرحله روزی بهش داد در حالی که خودش هیچ سهمی نداشت. خوب این حدیث رو دقت کنید. خلقه فی ثلاثه احوال و آتاه رزقه ولم یکن له کسب ولا خیله. ای انسان، ای آدمی زاد، خدا بهت میگه من تو رو آفریدم، تو سه مرحله بهت روزی دادم، خودت هیچ نقشی نداشتی، کسب و کار نداشتی، هیچ نقشی نداشتی. یک، فی رحم امهی، تو شکم مادر بودی، کی بهت روزی میداد؟ خودت سهم داشتی؟ خودت برنامه ریزی کرده بودی برای روزی در شکم مادره؟ دو، من لبن امهی، از مادر که شیر خوردی سهم داشتی؟ خودت برنامه ریزی کرده بودی شیر آماده بود؟ تمام ویژگی های یک غذای کامل مقوی که تمام نیازهای تو رو برطرف کنه قبل از آفرینشت آماده بود، خودت برنامه ریزی کرده بودی؟ خودت رفته بودی شیر خریده بودی؟ که ببینید الان چقدر میگن هیچ چیزی جایگزین شیر مادر نیست، همه نیازهای طفل رو برطرف میکنه. سوم، رزقا من کسب ابوی به رعفت و رحمت منهما. دوران شیرخارگی تمام شد، پدر و مادر زیر بال رحمت تو رو گرفت، پدر و مادر زحمت کشیدن، کد یمین، عرق جبین، تو هیچی نمیدونستی. یه بچه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 10 ساله، اینجور پدر و مادر با میل و رغبت میدوه، جان میکنه، روزی بچه هاشو، هزینه زندگی بچه هاشو میده. به تعبیر امیر مؤمنان از لقمان حکیم، حتی انهما یعفرانهی علی انفسهما، بچه ها رو بر خودشون مقدم می دارن. فی احوال کثیره. شما برنامه ریزی کرده بودین؟ 2 سالت بود، 3 سالت بود، 5 سالت بود، 10 سالت بود، اون سالایی که مهمان پدر مادر بودی، شما برنامه ریزی کرده بودین؟ این محبت و رعفت رو کی در دل پدر مادرت گذاشت؟ شبها بر گاهواره من ها بیدار نشست و خفتن آموخت تا صبح نخوابید که تو 10 دقیقه بخوابی. امیر مؤمنان از زبان لقمان حکیم نقل، در 3 مرحله خدا بهت روزی داد: شکم مادر، شیر مادر، دورانی که مهمان پدر و مادر بودی هیچ سهمی نداشتی، هیچ کسب و کاری نداشتی. خیلی حدیث جالبیه: حتی اذا کبر و اقل و اکتسب. الله اکبر. اون روزی که تو شکم مادرت بودی خدا روزی تو داد، اون روزی که به دنیا اومدی روزیت قبل از ولادتت آماده کرد، اون روزی که یه طفلی بودی 2 سال و 5 سال و 10 سال و نوجوانی، محبت پدر و مادر اونچنان قوی بود از خودشون میزدن به تو میدادن. حالا که اذا کبره انسان، حالا که بزرگ شدی، عاقل شدی، عقل تجاری پیدا کردی، دکترای اقتصاد و تجارت گرفتی، همه بازارهای دنیا رو میشناسی، دنبال کسب و کار رفتی، 3 تا مشکل ایجاد کردی. الله اکبر. ظن الظنون بربه جحد الحقوق فی ماله قد سر علی نفسه و عیاله. 3 مرحله من بهت روزی دادم، خبر نداشتی، هیچ نقشی نداشتی: شکم مادر، شیر مادر، مهمان سفره مادر. حالا که عقل اقتصادی و دکترای تجارت و اقتصاد و کسب و کار و بنگا و زندگی و دعت و دست چک داره آقا، 3 تا مشکل داره: 1. ظن الظنون بربه، به خدا بدگمانه. میگه یعنی خدا روزی ما رو میده، ما گرسنه نمیمونیم، چرا دنبال حرام خاری میریم؟ به خدا بدگمانیم، باور نداریم که خدا از حلال روزی ما رو تضمین کرده. 2. جحد الحقوق فی ماله، حقوق مالی رو، اون حقوقی که خدا به گردنش گذاشته، انکار میکنه. بده در راه خدا، زکات مالتو بده، خمس مالتو بده، فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، به بیچاره ها برس. ای انسان چرا نمیدی؟ مشکل سومش: قد تر علی نفسه و عیاله. ای بی انسان، به خودت هم سخت میگیری. امیر مؤمنان تو نهج البلاغه جمله ای داره، میفرماید: عجبت للبخیل، من تعجب میکنم از بخیل، یعیش فی الدنیا عیش الفقرا و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا. تو دنیا مثل گداها زندگی میکنه، ولی قیامت حساب رسیش مثل پولداراست، چون جمع کرده دیگه، همین که جمع کرده باید حساب کتاب. خودشم نخورد، قد تر علی نفس، به خودشم رحم نمیکنه. عجیب این دعا. در یه روایتی هست اصحاب پیامبر اینجوری نقل میکردن که رسول خدا یه دعایی رو یاد ما میداد: یعلمنا تعلیم المکتب الغلمان الکتاب. بچهاتون رفته سال اول مدرسه، کلاس اول، چقدر سخت، معلمای سال اول میدونن چقدر سخت یاد بچه نوشتن یاد دادن. هی سرمشق میده، هی سرمشق میده، دستشو میگیره دوباره سر تا یه الف با یاد بگیره. اصحاب پیامبر گزارششون اینه: پیامبر مثل معلم مکتب سال اول که دست شاگردو میگیره، پیامبر این دعا رو اینجوری یاد ما میداد یاد بگیریم. چی؟ اللهم اینی اعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم از 5 چیز: 1. من البخل، خدایا به تو پناه میبرم از بخل، من البخل والفقر، قطر على نفسه و عیاله، به خودش رحم نمی کنه، به زن و بچهش هم رحم نمی کنه.
از اینکه با برنامه کلام نو با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارت.
عزیزان همراه، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنیم. امید که برنامه های امروز مورد پسندتان واقع شده باشه. تشکر میکنیم. اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در پناه ایزد متعال باشید. خدا یار و نگهدارتان.